درست نماینده یک شهری نماینده برای شهر خودش انتخاب میکنه، ولی وقتی نماینده میاد به مجلس میشه نماینده کل کشور و برای کشور باید تصمیم بگیره و نسبت به امور کشور نظارت داشته باشه. بنابراین باید صلاحیت و شایستگی او رو هم محکوم به احراز بکنن و او رو واجد شرایط مردمی و اجتماعی بدونن. نکته سوم اینه که وقتی آمد مجلس، من خودم دور اول که در همون مرحله اول رأی آورده بودم به یه نمایندهی که دوره قبل نماینده و هنوزم او رأی نیاورده بود و پرسیدم که خب من در این فاصله چه کار بکنم، گفت یکی این که قانون اساسی رو به درستی مطالعه کن و دوم آیین نامه مجلس را که بدون شیوه کار در مجلس قانونگذاری چگونه است. واقعا باید اون کسی که انتخاب میشه وقت بگذاره روی قانون اساسی، وقت بگذاره روی آیین نامه، که وقتی وارد مجلس با درایت و با آگاهی وارد مجلس بشه، کمیسیون خودش رو انتخاب بکنه، نگاه کنه ببینه رشته تحصیلی، رشته تجربی با کدوم کمیسیون تطابق داره، بره اونجا تا انشاءالله با درایت و آگاهی وارد میدون کار بشود.
بسیار سپاسگزارم از شما حاج آقا. حالا تا جاتون تغییر پیدا کنه و صداتون انشاءالله مناسب تر بشه، ما باز در خدمت شما هستیم و منتظریم که انشاءالله از کلام شما استفاده کنیم. خب جناب آقای ابوالفضلی، صحبت های جناب آقای اکرمی رو شنیدیم. با توجه به صحبت هایی که ایشون داشتن و خب به هر حال راهکارهایی که ارائه دادن، به نظر شما یک نماینده مجلس حالا خودش باید چه اقداماتی انجام بده که بتونه حضور مردم در انتخابات رو پرشور کنه؟ و خب خیلی وقتا میبینیم که بحث حالا قولها و مسائلی که هستش و بعضن خب خیلی هاشون شاید اصلا اجرایی نشه. به نظر شما خود یک نماینده باید چه وظایفی داره در این که به هر حال بتونه تأثیرگذار باشه در حضور پرشور و از بقول بزرگ مردم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که اولا باید تو این بخش من یه نکته رو بگم و اون اینه که ما نسبت به وظایف یک نماینده اطلاعات جامعه بسیار کمه. یعنی همونجوری که آقای اسماعیلی فرمودن، مردم انتظاراتشون و مطالباتشون از یک نماینده برابر با رئیس جمهوره و نمیدونن بالاخره نقش یک نماینده در مجلس شورای اسلامی، حالا اونایی که در واقع در شهر و روستا و استان رأی میخوان بدن، بالاخره تصورشون اینه که خب این نماینده الان رفت مجلس، ما بهش رأی دادیم، فقط در جهت عمران و آبادانی محله ما، منطقه ما، شهر ما میخواد گام برداره. یعنی یک دید کاملا محدود و بسته ای رو دارن نسبت به این انتخاب. خب این عملا میطلبه که رسانه ملی بیاد کار بکنه، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، و اطلاع رسانی بکنه که آقا بالاخره در زمان انتخابات یک ماه دو ماه قبل، حالا شبکه های مختلف صدا و سیما بیان این رو برای مردم تبیین بکنن که آقا نماینده مجلس وظایفش ایناست. و خب من وقتی که اطلاعاتم کافی باشه نسبت به شرح وظایف یک نماینده، عملا مطالبات هم رو بر اون اساس میچینم. یک این نکته است. دو، بر این که اینی که فرمودید خب حالا نماینده چه وظیفه‌ای داره. نماینده اگر که مرحله دوم و سومش باشه، که به نظرم میرسه که دیگه اصلا نیاز به تبلیغ نداره یا اصلا نیاز به گامی نداره، چون عمل کردش عملا گویای کارش هست و تو این انتخابات میتونه نقش موثری رو داشته باشه که به هر حال مردم خب هوشمندن الحمدلله، مخصوصا در سالهای اخیر رصد میکنن همه دستگاه ها رو، همه مسئولین رو، به ویژه نماینده‌ای که خودشون بهش رأی دادن و انتخاب کردن. منتها اگر بار اولش باشه که میخواد ورود به مجلس بکنه، من توصیه‌ام اینه که اجتناب بکنه از هر وعده و قولی. چون ببینید به هر حال صحبت سر اینه که 300 تا حدودا نماینده ما تو مجلس داریم. یک نماینده وقتی میاد قول میده، وعده میده برای اینکه بخواد رأی جمع بکنه، یعنی شما فکر میکنید مثلا چند درصد کارایی داره که به اون وعده عمل بکنه یا اون وعده محقق بشه؟ این اجتناب بکنه، چون عملا خودش بعدن زیر سوال میره و اون اعتمادی که مردم بهش کردن متزلزل میشه. دومین کاری که در واقع میخواد انجام بده، حالا اونایی که میشناسنش در منطقه شون که هیچ، اونایی که نمیشناسنشون بیاد ایشون قطعا یک مسئولیت اجرایی داشته، بالاخره یک رزومه داشته، این رزومه رو برای مردم شفاف تعریف بکنه و در اختیار مردم منطقش قرار بده، مردم بشناسنش که آقا مثلا ایشون قبلا برفرض تو جهاد کشاورزی منطقه بوده، قبلا مثلا شاید بخشدار بوده، قبلا شاید فرماندار بود، عمل کردشو برای مردم بگه. این به نظرم این هست که اگر یک نماینده بار اولش که میخواد گام به عرصه مجلس بذاره برای اینکه اعتماد اکثریت رو داشته باشه، باید از بک‌گراند خودش و گذشته خودش برای مردم شفاف بگه. یعنی حتی اگه دعوتش مونن تو سخنرانی‌هایی که مساجد هست، حیات هست، همایش‌ها هست، ایشون شرکت میکنه، از خودش بگه به مردم. این بحث این نیست که حالا بخواد تبلیغات خاصی رو بکنه، این فقط جهت اطلاع رسانیه که مردم مخیر باشن بهترین رو انتخاب بکنن. بالاخره در یک منطقه عملا شما میبینید که 6-7 تا شاید مثلا کاندید وجود داشته باشه. و رکن بعدی بحث صداقته. این مردم چیزی که خیلی زجر میکشن، یعنی ببینید قاطبه جامعه رو شما نگاه بکنید، یه چیزی که خیلی شاید سختم به نظر برسه، خیلی ها از یک ماه قبل از بهمن ماه مثلا مینالن، مثلا صحبتی میشه خدمت شما، اصلا درد دلهایی دارن، اعراضی دارن، ولی عملا میبینی همه در راهپیمایی 22 بهمن شرکت، همه در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنن. پس این مردم در واقع خیلی مسئولیت پذیرند، خیلی نسبت به جامعهشون، به کشورشون، به مسئولینشون عرق دارن. پس مسئولین باید خیلی شاکر باشن. حالا در ازاش وظیفه مسئولین صداقت هست که باید در مورد مردم داشته باشن. یکی از چیزایی که مردم متاسفانه خیلی عملا تونسته تأثیر روشون بذاره، به ویژه در زمانهای انتخابات، اینه که میگن فلانی صادق نبوده با ما، فلان کاندیدا، یا مثلا حالا در هر انتخاباتی. خب این ضعف بسیار بزرگیه که توصیه‌مون اینه که به عنوان رکن سوم کاندیدها حتما با مردم صداقت داشته باشن، حتی اگه به ضررشون.
بله، در خصوص همین بحث صداقت که فرمودید، خب یکی از موضوعاتی که برای مردم حالا و خیلی افراد مختلف جامعه و افرادی که در پای صندوق‌ها حضور پیدا می‌کنن اینه که خب بالاخره یک کاندیدایی که الان می‌خواد نماینده مجلس بشه چقدر برای این انتخابات هزینه کرده. به نظر شما در این حوزه های دستگاه‌های نظارتی مسئولیتی دارن که مثلا قبلش بخوان که اینها یک صورتی بدن که چقدر می‌خوان هزینه کنن، و آیا این در خصوص شفافیت و حضور پرشور مردم تأثیر داره یا نه؟
بله، یه تحصیلاتی رو در واقع قبل از در زمان تبلیغات کاندیدا در واقع دولت در اختیار کاندیدا میذاره که از اون محل میتونه در واقع هزینه بکنه. خب به هر حال یه سری اسپانسرهای هم این وسط هستن، یا اون شخص وابسته به حزب و تشکلیه یا نه داره در واقع شخصا ورود میکنه. ببینید شاید یک نماینده وابسته به در واقع تشکل یا حزبی باشه و یا اینکه شخصا ورود کرده، بالاخره اسپانسری هم ممکنه داشته باشه اگر شخصی هم بخواد ورود کرده باشه. اینی که من شهروند برای انتخاب نماینده مورد نظرم در واقع حالا به لحاظ روانی بخوایم بگیم عکس مثلا فلان نماینده رو من دیگه تو هر کوچه و برزن میبینم، یا در واقع تبلیغاتش رو تو فضای مجازی دارم میبینم، یا مثلا در فلان هیئت، در فلان مسجد، در فلان همایش یا بزرگداشت که دعوتش من، ایشون حضور پررنگی داره. خب اینا به لحاظ در واقع روانی نام ناخودآگاه، نام نماینده در ذهن من حک میشه و موقع انتخابات هم عملا جای مانو برای من خیلی باز میکنه. منتهی مطلب، اگر که یک نماینده افراط بکنه در تبلیغاتش و هزینه‌های سنگینی بخواد پرداخت، چه بسا سالهای قبل مثلا شاهدش بودیم که مهمانی‌های آنچنانی، در واقع دادن پول‌های آنچنانی به خیلی از در واقع مردم که بخواد در واقع اینها رو مجاب بکنه و متقاعد بکنه که آقا الان که هنوز هیچ خبری نیست، من دارم اینجوری به هر حال بریز به پاش میکنم، پس باید برم مجلس، قطعا وضعیت خیلی فرق خواهد کرد. اینا زیاد به نظرم نمیتونه تأثیر داشته باشه، چون مردم الحمدلله رب العالمین، حداقل اینجوری بگم که در دهه 90 سطح هوشمندیشون و بصیرتشون خیلی نسبت به دهه‌های گذشته بالا رفته، دیگه کامل میتونن تشخیص بدن. حالا که میگم کامل شاید غلوبه، ولی نسبی عملا به سمت تکمیل میتونن تشخیص بدن که حالا این نماینده به قول معروف دعبش چیه، روی کردش چیه، هدفش از این حرکت چیه.
بله. حالا این شفاف سازیه که برای اعلام کنن که چقدر میخوان هزینه کنن، به نظر شما تأثیر داره؟
دست اصلا نمیتونن اعلام بکنن، و اینکه اولا دست خودشون نیست، چون ممکنه که در حین این تبلیغات به یه اسپانسری برخورد بکنن یا یه جناحی از اینا دعوت بکنه که دیگه عملا،
یا حالا در انتهاش این که میگه شاید، بله خب ممکنه ابتداش ندونن دقیقاً چقدر، بله. یا حداقل خودشون میدونن که بله. چقدر هزینه کرد،
بله در بکنن. انتهاش
یه وقتی شخص میخواد هزینه کنه، مثلا میگه من به عنوان کاندیدا میخوام مثلا این تومن هزینه کنه، بله. اینی که باید قاعدتا قبلش به نظر
اگه این باشه که خدمت شما عرض کنم، قطعا بدون چند روز بعدش هم ظهور اتفاق میفته، یکی از معجزاته. یعنی اینقدر یک کاندیدا شفاف باشه که بخواد در واقع بیاد اعلام بکنه که آقا من تا امروز اینقدر هزینه کردم، خب حالا بی زحمت یا به من رأی بدید یا ندید. به لحاظ تبلیغاتی و سیاست تبلیغاتی این به نظرم مطلوب نیست و معقولم نیست، منتهی مطلب میتونه یک نماینده، یک کاندیدا بیاد بگه که آقا هزینه هایی که اتفاق افتاده، شما که میدونید من نداشتم، اسپانسرای من این کار کردن، اونها در واقع فلانی هست، فلانی هست، یا فلان تشکل این کار کرده، فلان گروه این کار کرد، اینو بیان بگن. آره، ولی خدمت شما عرض کنم که چون معمولش اینجوریه دیگه، در شهرستان مگه یک کاندیدا مثلا در واقع در چه سطحی از تمول مالی هست که میخواد مثلا همچه حرکتی رو بکن؟ ولی خب اینی که بیاد بگه من تحت حمایت چه گروهی بودم، بله این درسته.
بسیار ممنون از شما. خب آقای اسماعیلی، در خصوص همین بحث شفاف سازی که حالا به هر حال نمایندگان و کاندیداهایی که حالا میخوان به هر حال در حوزه انتخابی خودشون نامزد بشن، به نظر شما بحث شفافیت چقدر میتونه تأثیر گذار باشه در بحث هزینه ها، و آیا دستگاه‌های نظارتی و اجرایی وظیفه‌ای در این خصوص دارن که به هر حال به اطلاع مردم برسونن، حالا یا در انتهای کار و یا در ابتدا، که حالا خوش از خیلی سخت باشه که یک نماینده چقدر هزینه کرده و چقدر به هر حال برای موضوع انتخابات حالا از افراد دیگه کمک گرفته؟
کلیت بحث شفاف سازی و شفافیت یکی از ارکان انتخابات است، یعنی در همه حوزه این شفاف سازی باید اتفاق بیفته و اتفاق میفته. یعنی ما در عصر فضای مجازی داریم زندگی میکنیم و ما چه بخوایم چه نخوایم، بالاخره مردم از اون حداقل ها مطلع میشن. پس چه بهتر که ما خودمون فرآیندی تعریف بکنیم برای اینکه این شفاف سازی خیلی سیستماتیک انجام بشه. ولی من حرفم اینه که هر کسی که کاندید میشه برای مجلس شورای اسلامی، قاعدتا یه تعلق خاطری به یکی از اردوگاه های سیاسی کشور داره، هستن کسانی که به شکل منفرد میان و
مستقل
اقدام میکنن، ولی تعدادشون به نظر من کمه و همون افراد مستقل هم یه گرایشاتی دارن نسبت به این اردوگاه‌های سیاسی. من به نظر میرسه که الان وقت اون رسیده که این دیدگاه ها و نقطه نظرات مختلفی در حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد هر یک از احزاب و تشکلات سیاسی کشور دارن، تا این فرصت باقی مونده اینا بیان راجع به این موضوعات حرف بزنن با مردم. خب یه مراحل طول میکشه تا ثبت نام انجام بشه، کاندیدا بیان ثبت نام بکنن و احراز صلاحیت بشه، این یک کمی زمان بر هست. ولی تا این اتفاق میاد انجام بشه و این فرآیند طی بشه، ما فرصت داریم برای اینکه احزاب و تشکلات فعلی کشور که دارن فعالیت میکنن اینا بیان دیدگاه خودشون رو با مردم مطرح بکنن. موضوعات خیلی متنوع، خیلی تکثر داره در حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد. تک تک موضوعات که الان کشور مبتلا بهش هست اینا توی یکی از این تقسیم بندی ها قرار میگیره و ما نیاز داریم که این احزاب و تشکل ها بیان و دیدگاه خودشون رو برای مردم بگن. یعنی مردم بدونن که دکترین اقتصادی یک جناح سیاسی چی هست. واقعا اگر که این حزب بتونه در انتخابات پیروز بشه چه تفکری داره، چی کار میخواد بکنه تو مجلس. این کار سختیه و زمان بر هست، من تأکید میکنم. با کلیگویی ما نمیتونیم دیگه جواب مردم بدیم، ما باید وارد جزئیات بشیم، در مورد مصادیق حرف بزنیم. و این به لحاظ تعدد و تکثر احزابی که در کشور الان فعال هستن نیاز داره که تمام دستگاه اجرایی، تمام مساجد، حیات اینا وارد گود بشن، اجازه بدن که از این فرصتی که داریم تا انتخابات این افراد نماینده هاشون بیان تو مساجد با مردم حرف بزنن، مردم سوال بکنن ازشون. دوران سخنرانی های یک طرف به نظر من تموم شده. درست. یعنی هر کسی، هر حزبی، هر تشکلی باید نماینده خودشو بفرسته توی محافل مختلف و اینا بشینن در مقابل مردم، در مقابل دانشجوها و به سوالات جواب بدن.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از شما. خب به مجدد در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سید رضا اکرمی هستیم، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. حاج آقا، سوالی که از محضرتون داشتم، با توجه به یکی از موضوعاتی که در خصوص حضور پرشور مردم در انتخابات خیلی تأثیر گذاره، بحث شفافیت هستش. ما میبینیم که خب برخلاف نمایندگان مختلف مجلس و کاندیداهای مختلف هزینه های زیادی رو در حوزه انتخابی خودشون دارن و یا قولهایی رو خدمت مردمشون میدن قبل از انتخابات. به نظر شما ما چه راهکاری میتونیم داشته باشیم که در این حوزه هم شفافیت خوبی انجام بشه و همین که اینها پاسخگو باشن به دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بعد از اینکه حالا به هر حال رأی آوردن نسبت به اون قول و قرارهایی که در زمان انتخابات داشتن؟
من به دلیل تجربه 5 دوره مجلسم خدمتتون عرض میکنم که بالاخره 3 دور من در سمنان بودم و 2 دور هم در تهران. به ذهنم هم میاد که هر که انتخاب میشه از محلی و شهرستانی یا مرکز استانی یا تهران، حداقل باید به چند نکته توجه کنه. نکته اول این که واقعا باید همه هم و غمشو بگذاره برای کار مجلس و دنبال شغل دوم نباشه، مگر مسئله دانشگاه و آموزش که در قانون اساسی استثناء شده است. بلا واقعا نماینده مجلس به دلیل کار سنگینی که داره نمیتونه چند کاره باشه و در کاراش موفق باشه. این نکته اوله. نکته دوم این که باید یه قراری با مردم حوزه انتخابیش بگذاره، حالا 3 ماه یک بار، 6 ماه یک بار و یا کمتر و بیشتر، به میان همون مردم بره که الان طبق آیین‌نامه جدید مجلس، اینا همه در حوزه انتخابیه دفتر دارن، مراجعه داشته باشه به همون حوزه انتخابیه، مردم با او در تماس باشن، به مردم گزارش بده که در این 6 ماه چه گذشت، در این 1 سال چه گذشت و در این نیم دوره چه گذشت، تا آخر دوره گزارش بده به مردم بدون هیچ مانعی و رادعی. و همه اینا و همه میدونیم که مذاکرات مجلس از تریبون مستقیم پخش میشه، مردم در جریانن، ولی بیشتر با مردم حرف بزنه. مردم هم متقابلا کار نماینده رو و منتخب حوزه انتخابیه رو واقعا زیر نظر داشته باشن، در باره لوایح و طرح‌ها یا نطق قبل از دستور و امثال اینا واقعا ببینن که آیا این نمایندهشون داره برای کشور کار میکنه، برای حوزه انتخابیه کار میکنه، در ابراز نظرها معتدل است و مطلع است و با آگاهی داره نظر میده، و یا خدای ناکرده یا بیتفاوته و یا جناحی عمل میکنه و امثال اینها. من به نظرم میاد اگر هم نماینده حوزه انتخابیه با مردم در ارتباط مستقیم باشه، مردم هم بر کار او نظارت بکنن، یقینا این نماینده فعالتره و شادابتره و خیلی با شفافیت میتونه به کار نمایندگی برسه. به مرکز که میایم، به خود مجلس که میاییم، ما متاسفانه در اون 5 دوره‌ای که نماینده بودیم همین به ما اعتماد کردند و حضور داشتیم، کسی ما رو سنگین نکرد، ولی الان شرایط به گونه ایست که خود مجلس نظارت داره، دفتر داره، واقعا باید بر کار نماینده بیشتر نظارت بکنه که ما نبینیم 290 تا نماینده از نظر قانونی معمولا حضور باید داشته باشن، گاهی میگه 197 نفر حضور دارن، گاهی میگه 200 نفر، یعنی 2/3 یه مختصر بیشتر میشه، و این خب خوب نیست. این نشون میده که نمایندگان منتخب اونطوری که باید شاید حضور در مجلس و در کمیسیون ها را جزء وظایف قطعی و تکلیف قطعی خودشون نمیدونن. البته کارهای جانبی هم وجود داره که نماینده ها با وزرا با ملاقات بکنن، هفته مثلا ماه 1 هفته تعطیلی داره که بره به حوزه انتخابیه، وقتی وارد حوزه انتخابیه میشه وقت بگذاره برای مردم که هم با او دیدار داشته باشن، هم با او با اونها دیدار داشته باشه، هم گزارش کار مجلس رو بده و هم به سوالات مردم توجه کنه که وقتی میاد به مرکز بتونه اون سوالات رو حالا به وزیر مربوطه منتقل کنه، به رئیس سازمان مربوطه منتقل کنه، یا به خود کمیسیون هایی که باید اینا تبدیل به قانون بشه. این علت دوام با مجلس و مردم و قانونگذاری و مطالعه قانون و سوال و تحقیق و تفحص، همه اینا عمر و وقتشو بگذاره تا بتونه یک نماینده فعال.
خب سپاسگزارم از آقای اکرمی، با ایشون خداحافظی میکنیم، در خدمت مهمانان محترم برنامه هستیم. خب جناب آقای دکتر ابوالفضلی، به عنوان حسن ختام برنامه اگر نکته پایانی دارید در خدمتون هستیم.
بله، من حالا تصور میکنم سوالی که شما از جناب آقای اکرمی پرسیدید، حالا چون شاید صدا قطع و وصل میشد نتونستن در واقع پاسخ بدن، در بحث هزینه هایی که شما فرمودید و سوالتون بود از حاج آقا اکرمی، عرض بکنم نکته ای رو، و اون اینه که نماینده، کسی که در واقع میخواد کاندید بشه در مجلس شورای اسلامی، در حوزه انتخاباتی خودش پرهیز بکنه از هر گونه اسراف و هر گونه هزینه هایی که در واقع مردم رو به فکر وامی داره که منبع این پول از کجا بود. و در واقع حدیثی هست از امیرالمومنین خالی از لطف نیست علی علیه السلام که میفرماید که اگه کسی خواستید ببینید که لقمش حلال هست، پولش حلال هست و طیب هست، ببینید کجا مصرف میشه. این مسیر مصرف و طریق مصرف خیلی اهمیت داره. اگه یک نماینده‌ای در واقع، حالا چه خودش به صورت مستقل و انفرادی، چه با حمایت از گروهی و تشکلی ورود میکنه در بحث انتخابات و تبلیغاتی رو میخواد انجام بده، با هزینه هایی که در واقع در ذهن مردم هست، به ویژه مناطق محروم، به ویژه مناطقی که به هر حال شاید افراد در مضیقه خورد و خوراکشون باشن، خب وقتی میبینن که یک نماینده در واقع افراد داره میکنه و هزینه هایی رو داره انجام میده که این در ذهن مردم، در چشم مردم هست و دارن میبینن، خب قاعدتا دور میشه از اون اعتمادی که مردم باید بهش داشته باشن و فاصله میگیره از اون فضا و قاعدتا خودش رو در معرض این قرار میده که عملا انتخاب نشه. چون ببینید مردم در طی این 40 سال به کسی و به سمت شخصی روی آوردن معمولا که فضای جامعه رو شناخته، به لحاظ اقتصادی فضای فرهنگی جامعه رو شناخته و خودش از گروهی است و از قشری است که عملا درد چشیده است. مردم روی کردشون به این سمته، به هر حال دور از هر گونه تجملگرایی، دور از هر گونه اسراف و تبذیر و اینکه خودش رو در جایگاهی قرار بده که به هر حال به لحاظ شخصیتی، به لحاظ کاریزمای در واقع اصالت خودش و شخصیت خودش در جایگاهی قرار گرفته باشه که جلب اکثریت بکنه، جلب اعتماد اکثریت بکنه و اون اطمینان رو در کنه مردم بتونه به وجود بیاره برای اینکه انتخاب بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر الفضلی. خب جناب اسماعیلی، شما هم به عنوان سخن پایانی و یک جنبندی داشته باشید از صحبتاتون در خصوص موضوع برنامه.
من همینطور که عنوان برنامه بحث شور و نشاط در انتخابات بود، میخوام یه نکته ای رو به عنوان آخرین بحث مطرح بکنم و اون این هست که مردم ما انتظار دارن که اون بحث جوانگرایی که حضرت آقا هم روش تاکید دارن در حوزه انتخابات مجلس هم اتفاق بیفته. یعنی مردم برای اینکه اون شور و نشاط خودشون رو داشته باشن باید شاهد حضور چهره‌های جدید باشن. در بخش دیگر صحبت من اشاره کردم تو شرایطی هستیم که کشور به اندازه کافی نیروی متخصص متعهد فاضل دانشمند داره که برای نمایندگی مجلس حاضر بشن و در این امر خطیر مشارکت بکن. من حس میکنم که وقتش رسیده که یک تعدادی از این چهرهای قدیمی، چهرهایی که مردم حرفاشون رو زیاد شنیدن، عملکردشون هم دیدن و شاید دیگه آنچنان حرفی برای گفتن نداشته باشن، اینا یه مقدار ملاحظه مردم رو بکنن، فضا رو باز بکنن برای حضور چهرهای جدید و انشالله در فرصت های دیگه، در پست های دیگه، در جایگاه های دیگه به مردم خدمت بکنن.
درست.
و اجازه بدن که مردم شور و نشاط خودشون رو برای مشارکت در این امر خطیر حفظ بکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین سپاسگزارم از شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که برنامه گفتگوی سیاسی ما رو که امروز موضوعش در خصوص بررسی تبیین راهکارهای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در نحوه برگزاری بهتر و پرشورتر انتخابات مجلس بودش که در خدمت شما بزرگواران بودیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شماره پیامکی برنامه 301035 هستش که پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش. من محمد مهدی مومنی ها به همراه سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی می کنم و شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.